در نهایت اون چیزی که میخوان اثرگذاری فناوری بر زندگی مردمه و مردم هم نه اینکه فقط یک قشر خاصی باشن. یعنی ما اگر فناوری در نهایت به جایی برسه که مثلا بگیری یک بخشی از مردم در بخش خاصی از کشور مثلا تهران دارن ازش نفت میبرن، این خب قاعدتا مطلوب ما نیست. ما داریم تلاش میکنیم برای توسعه فناوری که بتونه مسائل مردم رو در جاهای مختلف و حالا در قشرهای مختلف حل بکنه. نمونه هایی هم داشتیم، یعنی ما فناوری هایی داریم مثلا در حوزه آب که حالا با همکاری یک شرکت دانش بنیان معاونت علمی و آبفا تونسته مثلا به شیرین سازی آب در یک روستایی در خوزستان کمک بکنه. حالا تعداد این روستاها کم کم بیشتر شدن، میتونن بیشتر بشن. حالا به عنوان مثالی بحث کردم، ولی نکته‌ای که شما در سوالی که شما داشتید در مورد این که ما تو این اسناد دنبال چی هستیم، این هدف اصلی ستاد نانو هست و این هدف هم چیزی نیست که فقط بگیم ما یک ستادی که یک بخشی از معاونت علمیه به تنهایی بتونه محققش بکنه. این قطعا نیاز به همکاری بخش‌های مختلف داره که حالا از طرف اولاً حالا معاونت علمی، خب ستاد نانو به بقیه بخش‌های معاونت علمی هستن، اما خیلی جاها نیاز داره به همراهی و همکاری سایر مجموعه‌های حالا دولتی یا غیر دولتی و شرکت‌ها، که خب ستاد نانو سعی میکنه این تعامل رو تا حدی شکل بده. ولی خب بعضی جاها با چالش مواجه هستیم دیگه. یه جاهایی شاید خود اهمیت فناوری و کاری که میتونه فناوری برای حل مسئله بکنه به خوبی اصلا روشن نشده یا خوب درک نمیشه. بعضی جاها خب دوستان ممکنه بالاخره هر کاری، هر فعالیت جدیدی، نوآوری یه سری سختی ها و چالش هایی داره. خب بعضا هستن کسانی که خب سختی رو خیلی نمیپذیرن و میخوان حالا بالاخره اون حاشیه امن و راحتی براشون باقی بمونه، و خب ما با اون راحت طلبی خب نمیتونیم به اون نتیجه که میخوایم برسیم. در واقع اگر دنبال اون هدف حل مسئله هستیم و مسائل اصلی کشور که حالا فناوری میتونه توشون اثرگذار باشه بخواهیم بتونیم اون مسائل رو حل بکنیم، این نیاز به یه حرکتی حالا غیر عافیت طلبانه داره. بالاخره چالش هایی داره، مسائل و مشکلاتی ممکنه هست حالا چه فرد، چه شرکت، چه مجموعه دولتی باش روبرو باشه، ولی خب بالاخره نیاز به آدم های با جرأت و با جسارت هست که وارد این حوزه جدید بشن و از این توانی که توان کشوره و سرمایه کشور حالا حداقل 20 سال حداقل اینجا قطعا قبلش هم سالها و سالها بر این توسعه علمی تمرکز شده و برایش سرمایه گذاری شده تا رسیدیم به اینجایی که بالاخره این بضاعت و این توان هست و حیفه که ازش استفاده نکنیم. و خب میگم نیاز داره به جرأت و جسارت و انشالله حالا نهادهایی هم که باید حمایت بکنن یا جایی اگر نیاز به توجه ویژه هست و اینها توجه بشه، و اونجاهایی هم که حالا باید همکاری بکنن، مثلا یه فناوری های هست در بالاخره شرکت های دانش بنیان یا مجموعه های دانشگاه اینا توسعه پیدا کردن، تا وقتی که حالا یک مجموعه صنعتی نخواد ریسک بکنه و از این فناوری ها استفاده بکنه، خب فناوری ها به اون هدف اصلی خودشون که حل مسئله است و اولا اثرگذاری بر زندگی مردمه نخواهند رسید. لذا این موضوع توسعه فناوری موضوع حالا چندین جانبه که حالا هم مردم خوبه نسبت بهش توجه و حساسیت داشته باشن، که این توجه و حساسیت هم بخش مهمیش بر عهده رسانه است که حالا شما تا حد بی زحمت کشیدین رو ایجاد میکنید، ولی خب از طرف مردم هم خوبه که این مطالبه باشه. بالاخره وقتی که مجموعه هایی در کشور دارن برای توسعه فناوری کار میکنن، مردم باید مطالبه کنن که نتیجه این کارها باید در زندگی مردم انشالله اثرش رو نشون بده.
متشکرم. شنوندگان عزیز، همراه گفتگوی علمی هستید با موضوع پیشرفت‌های کشور در زمینه نانوفناوری، ویژه برنامه فجر دانش که به بررسی دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی میپردازه با حضور کارشناسان و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف. راه‌های ارتباطی رو خدمت عزیزان اعلام می‌کنم: 30035 شماره اختصاصی پیامکی برنامه هست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که همکارانم در این مرکز آماده دریافت پیشنهادات، نقطه نظرات و راهبردهای شما عزیزان هستند. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که با نصب این برنامه برای گوشی‌های موبایل میتونید که برنامه‌ها رو داشته باشید، برنامه‌ها رو دانلود کنید و چند باره بشنوید. متشکرم از همراهیتون. به برنامه برمیگردیم و در زمینه نانو فناوری صحبت‌های زیادی هست و آمارهای بسیار قابل قبولی که در طی دهه‌های مختلف انقلاب اسلامی ما شاهد اون بودیم و خواهیم بود. رقابت‌های بین‌المللی کلید واژه‌ای بود که به نظر من خیلی باید روش ما توجه داشته باشیم. فکر کنم این کلید واژه رو آقای دکتر نمازی اشاره کردن در خلال صحبت‌هاشون. آقای مهندس خادم، در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. ما در رقابت‌های بین‌المللی وضعیتمون چطور هست؟ پیشرفت و توسعه دو واژه‌ای هستن که در کنار هم به توسعه پایدار خواهیم رسید. از شما می‌شنویم.
خب حالا من اگه سوالتون رو دقیق‌تر بفرمایید شاید بتونم خیلی مشخص‌تر پاسخ بدم. ولی در حوزه رقابت‌ها خب ما دو نوع می‌تونیم رویکرد داشته باشیم. از نظر حالا تولیدات علمی یا تولیدات محصولات، استانداردهای بین‌المللی که در حوزه نانو به تصویب رسیده، خب میشه گفت کشور ما در کنار کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته حضور فعال داشته در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان استاندارد، و تونسته در کنار این کشورها نقش آفرینی بکنه. خب در حوزه علم دوستان گفتن ما رتبه پنجم داشتیم، البته رتبه چهارم که کره جنوبی هست خیلی به موازات ما داره حرکت میکنه. در عرصه تولید محصولات خب ما الان 1600 محصول در 10-11 حوزه صنعتی داریم که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی داخلی داره استفاده میشه. خیلی از این شرکت‌ها شرکت‌های صنعتی قدیمی هستن، این شرکت‌هایی که لزوماً دانش‌بنیان نبودن، در ابتدا از محصولات نانو برای بهبود فرآیندها و محصولاتشون استفاده کردن. حالا بعضیشون حتی صنایع سنتی میتونن نام ببریم که از این فناوری استفاده کردن برای افزایش کیفیت محصولات. خب اتفاقات خوبی هم اتفاقا در این عرصه رخ داده. اون جاهایی که ما از نظر اقتصادی رشد کردیم در حوزه نانو صنایعی بودن که خب صنایع حالا اصطلاحا صنایع مادر یا سنتی بودن که از نانو استفاده کردن و اقتصاد بزرگی ایجاد کردن. خب در حوزه محصولات که عرض کردم خدمتتون، و در نهایت این شرکت ها الان در حال حاضر 30,000 میلیارد تومان بازار محصولشون هست و تونستن فروش
کنن. یعنی گردش مالی،
گردش مالی این شرکت ها 30,000 میلیارد هست که 6% از این محصولات داره به کشورهای مختلف صادر میشه. 6% ببخشید از این بازار، یعنی سهم 6% از بازار محصولات نانو مربوط به صادرات هست که خب این محدوده به خاطر محدودیتایی که وجود داشته و شاید خیلی از این شرکت ها نیاز داخل رو تونستن رفع کنن و خب از نظر اینکه بازار داخل رو پوشش دادن خیلی دیگه نتونستن وارد عرصه‌های صادراتی بشن. ولی همیشه این بحث بازار در سالهای گذشته رشد دو برابری داشته، یعنی متناسب با رشدی که در حوزه صنعت و افزایش محصولات داشتیم در حوزه فروش محصولات هم ما رشد تصاعدی مشاهده کردیم. در حالا حوزه ثبت اختراع در مقایسه با سایر حوزه های فناورانه که مثل حالا زیست فناوری یا حوزه های دیگه ما وضعیت خوبی داریم در داخل کشور، ولی در مقایسه با کشورهای دیگه خب چون شما پرسیدید که ما کجاها عقب موندیم، کجاها رشد مناسب داشتیم، در حوزه علمی، صنعتی و بازار خب رشدمون متناسب با هدف گذاری هایی بوده که در اسناد 10 سال تدوین شده. ولی در عرصه ثبت اختراع به دلیلی که حالا لزوماً مربوط به برنامه نانو نیست، یک فرهنگیه که بعد در دانشگاه ها شکل بگیره، در صنایع شکل بگیره که بجز بحث مقاله اساتید محققان صنایع برن به سمت اینکه پتنت بکنن یا فناوری ها نوآوری هاشون رو ثبت بکنن در مراجع بین المللی معتبر.
محصول این هم باشیم.
هم محصول محور و همین که فناوریمون رو برای اینکه بتونیم از نظر حقوقی دفاع بکنیم و در حالا بازارهای بین المللی دفاع بکنیم از محصولاتمون، بتونیم اینو اولا ثبت بکنیم در حالا مراجع اروپا و آمریکا که مهمترین مراجع ثبت پتنت هستن در جهان. و خب این تعدادی از خروجی هایی بود که ما الان داریم مشاهده میکنیم در حوزه فناوری نانو و امیدواریم که خب هم در بخش بازار بتونیم صادرات گسترده تری داشته باشیم، کمکی که حالا سازمان های دیگه در این حوزه مسئولیت دارن میتونن به شرکت های نانو انجام بدن و خب قطعا ورود به بازارهای جهانی رشد خیلی بیشتر هم در عرصه علمی باعث خواهد شد، هم در عرصه بازار و صادرات. و خب من حالا اگه بخوام رقابت های دیگه هم خدمتتون بگم، ما تا الان در حوزه دانش آموزی و دانشجویی متاسفانه رقابت پایدار یا رقابتی که بهش بگیم المپیاد جهانی یا مسابقه جهانی نداشتیم، بجز یک دوره مسابقه دانشجویی که
علتش
سال بوده. 98 خب یکی از
علتش اینه پرورش مشتاق نبوده، متقاضی نبوده یا اینکه شما اعلام کننده
دلایلش اینه که خب رویداد مشابهی در عرصه بین المللی وجود نداره، یعنی خود ما باید اینو طراحی بکنیم.
خب ما داخلی نمیتونیم
رویداد رو اقدامات کردیم هم در بخش دانش آموزی و هم دانشجویی با باشگاه دانشپژوهان جوان و حالا ان شاءالله وزارت علوم. از سال آینده دنبال این هستیم که میزبانی بکنیم اولین رویداد بین المللی دانش آموزی در حوزه نانو رو. و خب بقیه کشورها مثل کارهایی که در المپیادهای دیگه کردن بعد بیان پای کار، مثل المپیاد فیزیک و شیمی که خب این کار شکل بگیره. اگه کشورهای دیگه همراه نشن خب این رقابت ها پایدار نخواهد شد. و میگم تنها تجربه ای که در حوزه رقابت جهانی داشتیم رقابتی بود که اتفاقا خود ایران اینو کلید زد، طراحی کرد. دوره دومش قرار بود در کشور مالزی باشه که خورد به ایام کرونا. دوره اولش در ایران بود به میزبانی پارک فناوری پردیس. و دوره های بعدی قراره که حالا طبق حالا طراحی که شده احتمالاً در یکی از کشور مالزی یا اندونزی دوره دوم المپیاد دانشجویی نانو برگزار بشه. و خب تو دوره اول ما تیم هامون تونستن رتبه اول کسب بکنن در کنار تیمی که از اتحادیه اروپا اومده بود و کشور کره. و خب ما دیدیم که دانشجوهامون و حتی دانش آموزامون میتونن در لول جهانی سطح بین المللی با بقیه کشورها رقابت بکنن و شبیه سایر حوزه ها در سطوح بالا قرار بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجدمی. ایستگاه کاری شما شاید بگم مهمترین مرحله هست. چرا؟ چون شما جذب نخبگان رو دارید، افرادی که اندیشه فناورانه دارن، یعنی شما در هنگام جذب یک آینده بینی هم دارید مبنی بر توسعه مندی این فرد. فردی که شما جذب میکنید یک نگاهی دارید، این فرد رو آنالیز میکنید، پالایش میکنید، پایش میکنید و به ایستگاه های کارکردی دیگه میفرستین. مرحله شما و ایستگاه شما به جرئت میتونم بگم مهمترین مرحله هست. آینده بینی شما به چه صورت است؟ من میخوام یک افقی رو از شما بشنوم.
حالا اگه من به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم در مورد بحث جذب فناوری تحول آفرین و آینده‌ای که ما براش میبینیم، در حال حاضر خب ظرفیت‌هایی که داخل کشور هست، چه از جنس اون ایرانیان بازگشته به کشوری که خدمتتون عرض کردم، چه ظرفیت فناوری که داخل کشور همین الان هستن و دارن روی حوزه های آینده دار فناوری وقت و انرژی میذارن، ظرفیت واقعا ظرفیت بزرگیه. و حالا ما بر اساس توان خودمون که توان بالاخره محدودی هم هست داریم سعی میکنیم که به این فناورها کمک بکنیم. خب این فناورها حمایت های متنوعی رو نیاز دارن برای اینکه به اون سرمنزل مقصودی که حالا یه بخشیش توی اون خروجی هاییه که ما توی اسناد ستاد دیدیمش بخوان به اونجا برسن. خب یه بخشیش بخش حمایت از توسعه فناوری این بزرگواران هست، یعنی از نظر فنی ما بتونیم بهشون کمک هایی رو بدیم،
که حالا این از جنس دسترسی‌هایی که ما میتونیم براشون ایجاد بکنیم، حمایت‌های مالی که براشون داریم، مشاورانی که در کنارشون قرار میدیم. در کنارش خب اونها نیاز به این دارن که توی مسیر توسعه کسب و کار هم یاری بشن. یعنی صرف این که ما فقط بگیم که یک تجربه‌ای انجام دادیم، یک محصولی درست کردیم، خب کفایتی نمی‌کنه. حتما نیاز به این هست که توسعه کسب و کاری هم اتفاق بیفته. و خب حتما تایید می‌کنید که یه بخش شاید قابل توجهی از افرادی که دارن رو حوزه‌های علمی و دانشی کار می‌کنن متمرکز روی فضای توسعه فناوری خودشون هستن و شاید دانش کافی برای بحث‌های کسب و کاری، مدیریت یک مجموعه که میخواد کار تجاری انجام بده و مباحث مربوط به این فضا رو نداشته باشن و تو این فضا خب خیلی نیاز به کمک و همراهی دارن و شاید خیلی از اونها محصولاتشون، فناوری‌هاشون رو تا یه سطحی از بلوغ میرسونن و بعد کنارش میذارن، مثلا اینکه دیگه بالاتر از اون نمیتونن کاری انجام بدن. خودشون این توانایی رو ندارن، احیانا شاید جسارتش رو هم نداشته باشن که بخوان وارد درگیری با فضای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی که باید اونجا اتفاق بیفته، ارتباط با سایر نهادها و ذینفعان بازار رو اینا بخوان انجام بدن. ما سعی کردیم که توی این برنامه‌هایی که داریم بخش‌های مختلف این زنجیره رو ببینیم، یعنی هم کمک‌هایی که تو حوزه فناوری میتونیم بهشون بدیم، چه از جنس مالی و چه از جنس غیر مالی، اگه فضایی میتونیم در اختیارشون قرار بدیم برای اینکه بخوان توسعه فناوریشون رو انجام بدن، دسترسی‌هایی براشون ایجاد بکنیم، از نهادهای دیگه کمک بگیریم. حالا من یه اشاره‌ای هم بکنم، این خیلی از این فراخوان‌هایی که ما الان در حال حاضر داریم میدیم با همکاری بنیاد ملی علم که اونها هم اومدن پای کار این فضای فناوری های بدی و نوظهور آینده ساز و از مسیر اونها هم تصفیه میکنیم. غیر از اینکه منابع خودمون رو فعال میکنیم، منابع سایر بخش های مختلف این زیست بوم و فناوری رو هم فعال بکنیم برای کمک کردن به فناورمون. در کنارش اومدیم توی بحث های کسب و کاری هم دوره های اعتبار سنجی رو در نظر گرفتیم که بتونه به فناوری ما کمک بکنه که این اطمینان بخشی رو بهشون بده که آیا این محصولی که دارن روش سرمایه گذاری میکنن که از نظر فناوری جذابه، آیا واقعا از نظر بازار هم جذاب خواهد بود یا نه، یعنی مشتری پسند خواهد بود یا نه، میتونه رقابت بکنه با فناوری هایی که از قبل بوده، با محصولات موجود یا نه. و خب این خیلی ارزشمنده، یعنی شاید واقعا ارزش یک مطالعه فرصت های بازار خیلی ارزشمندتر از اون کمک مالی باشه که ما بتونیم به یک فناور بکنیم، برای اینکه بهش یک آینده نگری رو داریم میدیم که اصلا این مسیری که شما از الان شروع کردی و احتمالاً چند سال طول بکشه تا بخواد به بازار برسه، این مسیر میتونه مسیر موفقی باشه یا نه. و در کنارش خب فناورا وقتی یه مقداری کارشون جلوتر میره، از نظر سطح بلوغ فناوری میاد بالاتر، به این نیاز پیدا میکنن که جذب سرمایه بکنن دیگه. این مبالغ حمایت‌های بلاعوضی که از جاهای مختلف میاد یا توان مالی که خود فناور داره دیگه کفاف نمیده برای اینکه بخوان سطح کارو بالا ببرن، اصطلاحاً اسکیل اپ بکنن و تو مقیاس صنعتی بخوان کارشون رو جلو ببرن. ما تو اون مرحله هم برنامه‌هایی داریم برای حمایت‌های مختلفی از جنس اینکه اونها رو آماده بکنیم برای اینکه مواجه بشن با سرمایه‌گذارها، چطور کار خودشون رو ارائه بکنن. سرمایه‌گذارهایی رو دعوت می‌کنیم، اینا رو در تعامل قرار می‌دیم برای اینکه بتونن دیگه تو قدم‌های بعدی کار رو از مسیر اون سرمایه‌گذار جلو ببرن.
من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر مجدالدین مجدمی، مدیر جذب فناوران حوزه‌های بدی و آینده ساز، که با گفتگوی علمی ما رو همراهی کردن. آقای دکتر سپاسگزارم و از شما خدافظی می‌کنم.
لطف کردین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. متشکرم. خب آقای دکتر نمازی، ایستگاه کاری شما خط مشق‌گذاری هست برای افرادی که جذب میشن، خط مشق‌گذاری شما هست که پنجره‌های توسعه رو به هر حال تضمین میکنه و ما میتوانیم یک آینده رو در زمان حال ترسیم کنیم. از شما کلام پایانی و افقتون رو بشنویم.
خیلی ممنونم. من چند تا نکته رو عرض بکنم. اولا اینکه حالا پیرو صحبت‌های قبلی می‌خواستم بگم که نانو یک تجربه حالا نسبتاً قابل توجه و اعتنا و موثقی در کشور هست که مقام معظم رهبری هم 11 بهمن سال 93 فرمودن که این میتونه الگوی برای همه کارها در کشور باشه.
بله.
و حالا شاید حجم اقتصادی که مثلا فعلا نانو داره خیلی حجم بزرگی نباشه، گرچه بالاخره قابل توجه هست 30,000 میلیارد تومان در حد خودش، ولی این نمونه و این روش خودش یک روش قابل توجهیه. ما از همین جهت یک برنامه رو داریم از سال شاید از 10-12 سال قبل در ستاد نانو شروع کردیم برای تجربه نگاری و مستندسازی مسیر توسعه فناوری نانو در کشور، که 14-15 تا کتاب هم در این حوزه داریم، چه تجربه برنامه های مختلف ستاد نانو و توسعه فناوری و چه تجربه فناوران و کارآفرینان در حوزه نانو و تجربه موفقیت ها و شکست هاشون که دوستان میتونن حالا با مراجعه به این کتاب ها داستان های حالا پرفراز و نشیب اینها رو ببینن. یک موضوع دیگه این هست که حالا اگر شنوندگان عزیز و مردم کلن بخوان بیان که حالا همه این محصولاتی که شما میگید رو ما چجوری میتونیم ببینیم کجا هستن، حالا هم اگر عبارت محصولات نانو ساخت ایران رو جستجو بکنن در موتورهای جستجوگر میتونن کتاب هایی که در این حوزه کتاب سالانه محصولات رو ببینن، و هم ما یک نمایشگاه دائمی محصولات نانو داریم در محل ستاد نانو که حالا متاسفانه عموم مردم به صورت فردی نمیتونن ازش بازدید کنن، اما مجموعه های مختلف مردمی، مدارس، دانشگاه ها و انواع حالا مجموعه هایی که علاقمند باشن بخوان محصولاتی که تاییدیه هم دارن از ستاد نانو این محصولات رو ببینن که در حوزه های مختلف هستن، میتونن با هماهنگی حالا با ارسال ایمیل به پست الکترونیک نمانانو @nano.ir یا تماس با شماره 6300 هماهنگ کنن و حالا تشریف بیارن و این محصولات رو ببینن و توضیحات در موردش رو هم بشنون.
سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر محمد نمازی، کارشناس گروه سیاستگذاری و ارزیابی ستاد فناوری نانو، که با گفتگوی علمی ما رو همراه بودن. آقای دکتر نمازی از شما متشکرم.
خیلی ممنونم. منم از شما تشکر میکنم.
از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای مهندس خادم، با شما هستیم، کلام پایانی رو.
سلامت باشید. بنده تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم. خب من این نکته ای رو خب شاید مناسبت داشته باشه با بحث دهه فجر و آرمان هایی که ما در حوزه انقلاب اسلامی داشتیم.
بله.
یکی از ویژگی های توسعه نانو در ایران خب توزیع یک نواخت امکانات و برنامه ها بوده در کل کشور. ما از عرصه دانش آموزی که شروع کردیم خیلی از استان هایی که اصطلاحاً شاید مناطق کمتر توسعه یافته باشن یا کمتر برخوردار باشن تونستن زیرساخت های نانو داشته باشن در حوزه پژوهش‌سرای دانش آموزی، در دانشگاه ها و منابع انسانی که دارن کار میکنن الان توزیع شده است در کل کشور. یعنی همه این تقریبا 40,000 دانشجو یا محققی که بودن یا اون 1.5 میلیون دانش آموزی که در حوزه نانو ورود کردن و آموزش دیدن، یک توزیع یک نواخت و یکسانی هست در حوزه کل کشور که تونستن با نانو آشنا بشن و ورود کنن به عرصه های بالاتر مثل تحقیقات نانو، مثل همین موضوع توسعه فناوری که آقای مجدمی اشاره کردن. و خب این بر ما ارزش بوده که
بله.
ما تلاش نکنیم که همه امکانات رو در مرکز نگه داریم، سعی بوده که کنار برنامه ریزی 10 ساله و بلند مدت موضوع عدالت آموزشی و عدالت توزیع امکانات هم در نظر داشته باشیم و خب طبیعتاً نیازمند کسب بودجه بیشتر هستیم در حوزه نانو. و البته خب ما ادعا نداریم که فقط همه امکانات به سمت نانو سوق پیدا کنه.
بله.
متناسب با اولویتی که کشور در نقشه جامعه علمی کشور در اسناد بالادستی داره، خب باید توجه ویژه‌ای به فناوری نانو بشه و انشالله ما در سالهای آینده هم این پیشرفت ها رو شاهد باشیم.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای مهندس مهیار خادم، دبیر گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، که با ما در استدیو رادیو گفتگو همراهی کردن. از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهیتون. شنوندگان عزیز، متشکرم از همراهیتون با ویژه برنامه فجر دانش و با موضوع پیشرفت‌های کشور در زمینه نانو فناوری. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه ترنم حکمت جلب می‌کنیم.
ترنم حکمت.
حقیقت این است که بحث آزادی در بین غربی ها در همین 3-4 قرن حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس یک شکوفایی بی نظیری پیدا کرده. یعنی شاید کمتر بحثی چه در زمینه علوم فلسفی چه در زمینه مسائل از خورم که علوم اجتماعی چه در زمینه هنر و ادبیات کمتر موضوعی مثل مسئله آزادی در غرب در این 3-4 قرن مطرح شده. عوامل رشد این حرکت فکری در درجه اول رنسانس بود که طبعا رنسانس یه حادثه دفعی نبود، اما حوادث فراوانی در طول یکی 200 سال اول رنسانس پیش آمد که یکیش مسئله انقلاب صنعتی بود، یکیش مسئله عرض کنم که انقلاب کبیر فرانسه بود. خود اینها فکر آزادی رو مطرح کرد، لذا کار کردن. فلاسفه فراوان متعدد، هزاران تحقیق و مقاله و کتاب نوشته شده، صدها کتاب مدون نوشته شده در باب آزادی در غرب، که در همه کشورهای غربی، بعدم که منتقل شد این فکر به آمریکا در اونجا هم همینطور این رو کردن. ما نداشتیم. ما یک موقعیتی از اون قبیل که یک موج فکری ایجاد بکنه تا به فکر مقوله‌ای مثل آزادی بیفتیم نداشتیم تا قبل از مشروطیت. مشروطیت فرصت خیلی خوبی بود. جای این بود که چون مشروطیت حادثه بزرگی بود، مرتبط هم بود با مسئله آزادی طور مستقیم، جای این داشت که این دریاچه آرام فکر علمی ما چه در حوزه‌های روحانی چه در غیر روحانی رو برآشوبه یه طوفانی به وجود بیاره و یه کاری انجام بده. میتوانستیم، کمان که کرد. یعنی تفکرات مربوط به آزادی آمد مطرح، منتها یک نقیصه بزرگی وجود داشت که این نقیصه نگذاشت ما به اون راه درست در این تفکر بیفتیم و در اون راه پیش بریم. اون نقیصه عبارت از این بود که از چند سال قبل از مشروطه، شاید از 2-3 دهه قبل از مشروطه، تفکرات غربی به تدریج به وسیله عوامل اشرافی، شاهزاده ها، عوامل سلطنت، یواش یواش داخل ذهن یک مجموعه از روشنفکران راه باز کرده بود. روشنفکرم که میگیم در اون دوران اولیه روشنفکر مساویست با اشرافی، یعنی ما روشنفکر غیر اشرافی نداشتیم. روشنفکران درجه اول ما همین رجال دربار و وابستگان و اونها و اینا بودن و متعلقین به اونها بودن. اینا از اول با فکر غربی در زمینه آزادی آشنا شدن، لذا شما وقتی که وارد مقوله آزادی در مشروطیت میشید که یه مقوله خیلی پر جنجال و شلوغی هم هست، میبینید که همون گرایش ضد کلیسایی در غرب که شاخصه مهم آزادی بود، همون گرایش در اینجا به عنوان ضد مسجد و ضد روحانیت و ضد دین بروز پیدا میکنه، با اینکه قیاس مالفارق بود. یعنی اصلا رنسانس، یک جهتگیری رنسانس جهتگیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود، لذا بر پایه بشرگرایی